بیرون از مسئله دلار و سویفت و اینها، یا با ژاپن یا با جاهای دیگه. بنابراین ما فقط کافیه که اون نگاه رو اولا با هم دیگه همسان و همتراز بکنیم، درست ببینیم مسئله رو و بدانیم که روندها به گونه‌ای داره میره که ما رو هم میتونه تو خودش بکشه تو سیاه‌چاله. چون ببینید اینها نظام بین‌الملل مالی و پولی دستشونه.
بله.
اگر این بحرانی که من پیش بینی میکنم قریبا اتفاق میفته به دلایل مختلف، ما باید از همین الان پیش بینی کنیم، خودمون نجات بدیم، ثبات رو شکل بدیم. بارهاست من عرض کردم چه ایرادی داره اصلا یه پول با ارزش ذاتی ملی درست کن به صورت دیجیتالی در کنار همین ریال، یعنی پول پای طلا. این اگه درست کردی ایرادی نداره. یک ریال پای طلا که یک صد طلاست، عین همینطوری که روبل پای طلا با یک صد طلا. بنابراین دیگه اصلا پایا پای کردن اصلا راحت مبادله میشه، تسویه حساب راحت صورت میگیره. چون اگه طرف نگاه میکنه بله پول مثلا ترکیه امکان داره از ما سرعت سقوطش بیشتر باشه، توی این تبادل مشکل پیدا میشه. دو تا پول بی ثبات نمیتونن با هم دیگه اینا هم دیگه رو پیدا کنن، باز مجبورن واسطه رو بذارن یه پول پرقدرت مثل دلار. اما اگر آمدیم بر پایه ریال پای طلا کار کردیم، اصلا خلاص میکنیم اقتصادو از دلار، از یورو و یک سنجه ملی داریم، تورم داخلیمون هم درست میشه، بهره رو از بین میبری. هر وامی رو که میدی بر پایه پول پای طلا وام بده بدون بهره، برای مشکل حل میشه. اما این ارادهش متاسفانه نیست.
آقای زروان، با آغاز جنگ روسیه و اوکراین به هر حال یه سلسله تحریم‌هایی رو اروپایی‌ها علیه روسیه آغاز کردند و اینها، و خب از اون طریق هم به هر حال همه در جریان هیان هستیم، آسیب‌هایی که دیدن هم تو بحث حوزه انرژی، مواد غذایی، تحریم‌ها، اینها چقدرش واقعیه، چقدرش در واقع حالا تو فضای دیپلماسی داره بیان میشه و حتی خیلی هاش هم به اجرا نمیرسه، و اینها تا چه اندازه روی اقتصاد اروپا تأثیر خواهد گذاشت آنچه که تا الان دیدیم، و از آن سو روی بحث اقتصاد روسیه؟ به هر حال اشاره هم کردن آقای صفرنژاد در خصوص بحث فروش گاز و اینها، به هر حال ما کاهش درآمدهای روسیه رو هم باید در نظر بگیریم در این حوزه، درسته آقای زوره؟
بله، ولی در مجموع اگه ما بخوایم بالانس شیت بگیریم و تراز بگیریم، روسا اینجا ضرر نکردن. اون چیزی که الان آمریکایی‌ها دنبالش هستن در تداوم جنگ در اوکراین اینه که روسیه رو از جنبه نظامی و نیروی انسانی زمینگیر کنن. روسیه بین 16 میلیون کیلومتره، 180 میلیون جمعیت داره، یعنی اگه این درش هم بسته باشه از شیر مرغ تا جون آدمیزاد رو داره.
درست.
من رو نزدیک دیدم.
بله.
ثروت لایزالی دارن روس‌ها، برای این مشکلی نداره. اما اون چی که میتونه پوتین رو، اون چی که بایدن تصور میکنه، واشنگتن تصور میکنه، که ما باید پوتین رو در همین جنگ زمینگیرش کنیم. یعنی ببینید تا الان هم اونام بالای 100 هزار تا کشته و زخمی دادن، و این اگه ادامه پیدا کنه و این نتونه،
یعنی بحث فرسایشی شدن،
فرسایشی شدن جنگ رو ناتو در دستور کار داره، و منفعل نگه داشتن کشورهایی که میتوانن معادلات رو در همکاری با روسیه به هم بزنن، در رأسش ایران و چین هستش. به همین خاطر که اینقدر عصبانی خودشون رو نشون میدن، بعد در باغ سبز نشون میدن، پلن بی مذاکره فلان بهمان، که هم ایران رو منفعل نگه دارن، هم متهم بکنن که اگه داری مبادله به اصطلاح سلاح میکنی در چارچوب مناسبات اقتصادی، بگن نه تو درگیر مثلا جنگ اوکراین هستی. ببین یه عملیات روانی رو دارن انجام میدن، چون نیاز دارن روسیه رو گوشه ایرین تنها گیرش بیارن. اما تصور میکنم یه هوشمندی کامل انشالله شک گرفته و خواهد گرفت، و ما این معادلات رو به نفع منافع ملیمون میتونیم رقم بزنیم.
در حد 30 ثانیه یه جنبندی داشته باشین، 3-4 دقیقه آخر هم بدیم آقای صفرنژاد برای جنبندی.
خب جنبندیش این هستش که به هر حال واقعیتش این هست که اروپا دیگه فعلا وضع خوبی نداره. ما شاهد بودیم تا 3 سال پیش اینا دنبال شکل‌دهی به اروپای مستقل با ارتش ملی اروپا بودن. بعد جریانات به اصطلاح راست افراطی اومدن علیه بروکسل، باز داشت فرو میپاشید، ترامپ داشت فرو میپاشون. اروپا الان بازی خورده و فکر میکنه با ادامه این بحران و رسیدن به نقطه نظرات واشنگتن از فروپاشی درونم میتونه نجات پیدا کنه، اما واقعا شرایط سختی داره. و اگر چنانچه ما دقیق ببینیم صورت مسئله رو، شاهد به اصطلاح گرفتاریهای اروپایی خواهیم بود، چون اروپای مستقل از آمریکا به نفع ماست، اما اروپایی که بخواد سرباز پیاده آمریکا باشه قطعا برای ما به همون میزان خطرناکه که آمریکایی هستن.
سپاسگزارم جناب آقای زهرمند. آقای صفنجاد در خدمت شما، این حدودا 3 دقیقه فرصت دارین.
بله ببینید بله. اقتصاد اروپا،
تمرکز پایانی رو بگذارید روی اروپا.
آره. بله. اقتصاد اروپا دوچار چند تا سکته مغزی شده. نتیجه سکته های مغزی هم معمولا فلج عضوه.
بله بله.
و چند تا عضو رو فلج کرده، ما بقیره هم حالا در روند پیش رو فلج خواهد کرد. احیای این خب زمان بره، باید مستمرن تلاش کنن، فیزیوتراپی کنن، خیلی کارا باید انجام بدن که آیا احیا بشه یا نشه. اگر نتونن احیا کنن، اگر نتونن وضعیت رو مدیریت کنن اروپایی ها، ما در آینده نشندون دورته ماهای آینده و حتی 2 سال پیش رو، من روی 2 سال تاکید دارم،
بله،
اروپا سکته قلبی خواهد کرد و اون موقع است که اگر این تکرار بشه اتحادی اروپا فرو خواهد پاشید. پیشبینی ها امروز اینه، با این روند اتحادی اروپایی نخواهد ماند. این نکته اول.
بله.
نکته دوم، اروپایی که سالها الگو بوده برای کل دنیا در حوزه اقتصاد، در حوزه رفاه اجتماعی، زبان زد بوده، همین الان بعضی از این افراد غربگرا در کشور ما، بعضی از اساتید محترم در حوزه های مختلف دانشگاهی، هر موقع میخوان از تمدن و اقتصاد و رفاه مثال بزنن، اروپا رو مثال میزنن، الان تمام این الگوها دچار چالش شده. این چالش رو باید توش بازبینی و بازنگری کرد، حداقل در گفتمان نخبگان کشور ما اینو باید ببینیم، کما که در میان نخبگان خود اروپا داریم میبینیم. من خواهش میکنم تو این چند روزه رصد کنن سروران عزیز و اساتید بزرگوار بله. گفتمان نخبگان اروپایی رو. نکته سوم، اروپا با این وضعیت بدی که سکته مغزی زده، به دنبال احیا و قدرتمند کردن و بازمهندسی ناتوه، دنبال احیا و قدرتمند کردن و بازمهندسی ارگان اجرایی دفاعی خودشه. به خاطر همینه من میگم سکته های دیگه و شدیدتر پیش رو داره، یعنی باز اون نگاه سیاسی داره بر اقتصاد سایه خودشو میگسترونه و این نتیجهش معلوم نیست به نفع اروپا شکل رقم بخوره.
بله.
میتونه به نفع اروپا باشه، میتونه نباشه، چون اینجا دیگه بحث 0 و 1 که آقای زهرمند از همون ابتدای بحث دقیقا و درست بهش اشاره داشتن. نکته 4 رو، اروپا باید خودش رو از زیر فصل بودن آمریکا نجات بده. راز بقای اتحادیه اروپا از زیر چتر آمریکا بیرون در آمدنه، هم در حوزه سیاست هم در حوزه اقتصاد. نکته 5، اروپایی میتونه در قالب اتحادیه اروپا خودش رو از تمام این آسیب‌ها حفاظت کنه که کمترین وابستگی رو به نقاطی که آسیب‌ها از اون تولید شده داشته باشه. امروز رأس تولید این آسیب‌ها آمریکاست.
بله.
و این آمریکاست که با روسیه در صحنه اوکراین سرشاخ شده و این اروپا باید خودش رو نجات بده.
بسیار خوب. سپاسگزارم از جناب آقای داریوش صفرنژاد، کارشناس بین‌الملل، و از جناب آقای ابوالفضل زهره‌وند، دیپلمات با سابقه کشور و کارشناس بین‌الملل، که در گفتگوی اقتصادی امروز شرکت کردند با موضوع رصد و تحلیل چالش‌های اقتصادی در اروپا و مشکلات انرژی و مواد غذایی و تورم بی‌سابقه در این قاره سبز. از شما شنوندگان عزیز هم سپاسگزارم که امروز ما را همراهی کردید با برنامه گفتگوی اقتصادی. از شما سپاسگزارم. روز بر شما خوش. خدا نگهدار همیشه.
خب دوستان عزیز وقت شما بخیر باشه. همکاران خوب من همراه شما بودن با برنامه زنده امروز گفتگوی اقتصادی که امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. شما هم میتونید با ما در ارتباط باشید و موضوعات مختلف اقتصادی رو با ما به اشتراک بگذارید که از طریق کارشناسان مربوطه اونها رو به بحث و تبادل نظر برای شما عزیزان بگذاریم. 301035 سامانه پیامکی ما در اختیار شماست و همینطور شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما.
رادیو مقاومت.
قاسم سليماني يعني كل محور المقاومة. قاسم سليماني يعني فلسطين، لبنان، سوريا، العراق، واليمن، أفغانستان، وكل بلد فيه مقاوم شريف ومؤيد للمقاومة وعاشق.
راديو مقاومة. صدای گفتمان مقاومت و مکتب سلیمانی.
مقاومت البته هزینه داره، بدون هزینه نیست، اما هزینه تسلیم در مقابل دشمن بیشتر است از هزینه مقاومت.
دشمن چرا از اون میترسه؟ همه این یک دلیله. من اخاف الله اخاف الله منه کل شی، هر کس از خدا ترسید خدا همه چیز را از او میترساند.
از مرگ چه باکی در این راه حسینی، از مرگ نترسی که فرمود خمینی. آرا بکشین ای دلتان زار تر از پیش، دیدار شود ملت و بیدار تر از پیش، دیدار شود ملت و بیدار تر از پیش. اگر خامنه ای حکم جهاد هم دهد.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید. رادیو مقاومت.
بعد از ظهر زمستانی شما به خیر باشه. امیدوارم دلهاتون پر از گرمای عشق و محبت و مهربانی و صفا باشه. از اینکه همچنان همراه ما هستید و رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید بسیار خرسند و سپاسگزاریم. 15:43.
همه چیز دانی رسانه‌ای. طبق نتایج آخرین پژوهش‌ها و مطالعات علمی، اطلاعاتی که یه انسان امروزی یعنی انسان عصر رسانه‌های نوین و فضای مجازی در طول یه روز از زندگیش دریافت می‌کنه، برابر با همه اطلاعاتی که انسان قرن 18 در طول عمرش دریافت کرده. اطلاعاتی که با چنان سرعت و حجمی خودشونو بر ما که مخاطب اون اطلاعات محسوب میشیم تحمیل میکنن که مجال ارزیابی و تجزیه و تحلیل رو از ما میگیرن و در نهایت ما میمونیم و سردرگمی در اقیانوس دانسته‌هایی که عمقش فقط یه بند انگشته. اما پرسش اساسی اینه که آیا ما به عنوان مخاطب اصلا به این حجم از اطلاعات در حوزه‌های گوناگون نیاز داریم و آیا این حجم از اطلاعات یه مزیت به حساب میاد یا یه چالش بزرگ در عصر رسانه‌ای امروز؟ اگه یه نگاه به اطرافیان خودمون که در حال غوطه خوردن در اقیانوس داده‌ها و اطلاعات فضای مجازی هستن بکنیم، چیزی که دستگیرمون میشه اینه که بسیاری از مخاطبان فضای مجازی دچار توهم دانایی یا همه چیز دانی رسانه‌ای شدن، آفتی که اولین علت بروز و ظهورش حجم بالای اطلاعات دریافتی و رد و بدل شده در طول شبانه روزه. اطلاعاتی که درباره موضوعات مختلف در اختیار ما قرار میگیره به شکلی سائق وار تأثیری کوتاه از خودش به جا میذاره و بعد هم به فراموشی سپرده میشه. مسئله اصلی اینه که آیا واقعا ما به این حجم از اطلاعات نیاز داریم؟ در پاسخ به این سوال باید گفت مصرف رسانه‌ای باید متناسب با نیاز و احتیاج ما باشه و از پرخوری در فضای رسانه‌ای باید به شدت پرهیز کنیم. علاوه بر این، برای دوری از سطحی شدن در دنیای آنلاین باید همیشه چند قدم از این فضا فاصله بگیریم و ورودی‌های ذهنی خودمون که متأثر از اون هست رو محدود کنیم. بنا نیست که ما در تمام کانال‌ها و گروه‌ها و صفحات عضو باشیم. باید باور کنیم تمرکز بر یک یا چند موضوع محدود قطعاً بهتر از نگاه سرسری به تعداد زیادی موضوعات مختلف و غیر کاربردیه. با خودتون فکر کنید اگه همین لحظه بعضی از کانال‌ها و گروه‌هایی که عضو اونا هستید رو ترک کنید چه اتفاقی می‌افته؟ چند درصد مطالبی که در طول روز می‌خونید تکرار مطالب سایر کانال‌هاست؟ اصلاً چه ضرورتی داره که اجازه ورود برخی اطلاعات و محتواها رو به ذهن خودتون بدید؟ آیا لازم است که دست به کار بشید و اقدام به دروازه‌بانی اطلاعات ورودی به ذهنتون بکنید؟ هیچ فکر کردین که سرانجام این شلوغی ذهنی ناشی از دریافت گسترده اطلاعات چیه؟ و آیا حساب کتاب کردید که این اطلاعات دریافتی چقدر شما رو آگاه و چقدر باعث ناامیدی و افسردگیتون میشه؟ پاسخ به این سوالات شما رو با تصویری واقعی تر از مصرف رسانه‌ای مواجه میکنه و به شما میگه دقیقاً در کدوم نقطه ایستادید. پس برای آغاز غربالگری رسانه‌ای خودتون خصوصاً در فضای مجازی حتماً به این سوالات پاسخ بدید.
دوستان عزیز، با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی گوشی‌های تلفن همراه خودتون به صورت 24 ساعته و شبانه روز میتونید با ما در ارتباط باشید و برنامه‌های مورد علاقه خودتون از رادیو گفتگو رو ببینید، بشنوید و دنبال بفرمایید. کافیه به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogu.ir مراجعه بفرمایید و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه خودتون نصب کنید.
قدم رو سر کنید، یار قدم رو سر کنید، شب را سحر کنید، غم دنیا را از سر بدر کنید، غم دنیا را از سر بدر کنید. حالا ای یار خطر دارد جدایی، به حال بی سمر دارد جدایی، بیا که ما با تو یه جا نشینیم، که مرگ بی خبر دارد جدایی. قدر رو سر کنید، آی قدر رو سر کنید، شب را سحر کنید، غم دنیا را از سر بدر کنید، غم دنیا را از سر بدر کنید.
زنگ خطر.
رادیو گفتگو؟ من با رادیو گفتگو تماس گرفتم.
رادیو گفتگو؟
رادیو گفتگو؟
بله بفرمایید.
خطر آبرو نمی‌شناسد. خطر در کمین است. این زنگ زنگ خطر است.
همچنان در ویژه برنامه ما 50 میلیون ریال معادل 5 میلیون تومان و سنت قامت کردن سفر و ارتباط آلیاس و هر یک تعلق داده شد.
یه شماره ناشناس با هم تماس گرفتم، گفتن شماره همراه اول شما تو قرعه‌کشی برنده 7 میلیون کمک از این سفر هست شدین.
خطر با شما تماس میگیرد.
شما جزء منتخبین ما هستید.
زنده مصاحبه با مدیر برنامه داشته باشید. صداتون برای شنوندگان عزیز برنامه‌مونم پخش بشه.
زنگ خطر.
میخواستم بگم که به نام رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری شده. چند وقت پیش به من زنگ زدن، گفتن که از طرف رادیو گفتگو با شما تماس میگیریم، الان توی مسابقه ما که وزیرم حضور داره برنده 5 میلیون پول شدید.
یکی از برنامه‌های رادیو گفتگو هم به کنارش پخش میشه. من اطمینان پیدا کردم که این آقا که به من زنگ زده از رادیو گفتگوه.
چند وقت پیش شما تماس گرفتن، گفتن که از رادیو گفتگو تماس میگیرن و من مبلغی برنده شدم.
آیا شما شرکت کرده بودی توی مسابقه برای رادیو گفتگو یا نه؟
نه.
با عنوان رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری کردن.
این یک هشدار است. سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
یکی از تصفندهایی که از قدیم الایام مجرمان سایبری به خصوص از اون استفاده میکردن این بود که تماس تلفنی با شما میگرفتن و عنوان میکردن که شما رو قراره در یک محیط مسابقه ای در یکی از رادیوها، حالا رادیو گفتگو و برنامه‌های تلویزیونی شرکت بدن. بعضی ها هم یک صداهای ضبط شده یا یک نفر که مقلد صدا بود صدای مجریان برنامه رو حالا تقلید میکرد و به این طریق شما رو وارد یک فضای مسابقه میکرد، چند تا سوال میپرسید، الکی صدای تشویق و هزار رو نمیدونم به این شکل پخش میشد. پس از انجام مهندسی اجتماعی در این حوزه به شما میگفت که شما برنده شدید، مثلا 5 میلیون تومان، 10 میلیون تومان کمک هزینه سفر به عتبات عالیات یا استان خراسان رضوی. بعد از اینکه از شما شماره کارت میخواست برای اینکه پول رو به حسابش واریز کنید، یک سری بهونه ها می آورد که نیاز داره به سایر اطلاعات کارتی شما برای اینکه بتونه پول رو واریز کنه، و به دو شکل عمده، اینکه یا شما را هدایت می‌کردن پای دستگاه آبل بانک و از این طریق رمز شما رو به دست می آوردن، در قدیم الایام به این شکل بود، یا اینکه به یک طریق اینترنت بام شما رو فعال میکردن و از شما کلاهبرداری میکنن.
خطر شما را به سوی پرتگاه سوق میدهد.
سلطه پشت خط باشید، میریم بکنه برنامه خدمتون.
انقدر طبیعی بازی میکردن، انقدر همه چیز عادی و طبیعی بود، انگار که واقعا از طرف رادیو با من تماس گرفتن.
بعد از اینکه چیزو به خودم که من چقدر سادگی کردم، در صورت که نه اصلا نمیذارن اصلا حتی ذهنت یک ثانیه به خودش بیاد، انقدر با شگردای اصلا من تعجب میکنم.
بعد گفتن برید پای آبر بانک، بعد شماره کارتتو برای ما بخون، بعد رمزو بخون، اطلاعات حسابمون گرفتن با اطلاعات روی کارتو دیگه.
من بهشون توضیح دادم ولی خب ایشون مثلا اینطوری متقاعد میگفت مبلغ مال شماست، شما برنده شدین، شماره موبایل شماست، به اسم شما ثبت شده.
توی چند مرحله نزدیک 51 میلیون تومان پول از حسابم برداشت کردم.
وسوسه شدم اینا.
سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
الان شیوه و شکل جدیدشون این که از طریق پیام رسان واتس اپ یا همون واتس اپ یک پروفایل رو برمی‌دارن، مثلا پروفایل مربوط به آرم رادیو گفتگو، رو اون پروفایلشون بارگذاری می‌کنن، با شما تماس می‌گیرن و خودشون رو نماینده اون رادیو یا اون
خارجی میدونم، تمام اینها مد نظرتون باشه، اینها پسندهای کلاهبرداری است. یک اصل کلی رو همیشه به ذهنتون بسپارید، برای واریز پول به حساب شما صرفاً یا شماره کارت، شماره حساب یا شماره شباه، هر کسی که با شما تماس گرفت، CVV2، تاریخ انقضا، یا اینکه به شما گفت یک کد الان برای شما ارسال میشه، یا به پای دستگاه آبربانک مراجعه کنید، یقین بدونید پوشش کلاهبرداریه. جواب ندید. سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir، مرکز امداد و فوریت‌های سایبری، بخش گزارشات مردمی، و یا شماره تلفن 096-380 رو تو ذهنتون داشته باشید. بلافاصله مراتب رو برای پیگیری به پلیس فتا منعکس کنید.
با بالا بردن سطح آگاهی، زنگ خطر برای هیچ کس به صدا در نمی‌آید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
با رادیو گفتگو صدای اندیشه ها در خدمت شما خوبان و گرامیان هستیم. بعد از ظهر بسیار خوب و مناشاتی رو برای شما عزیزان آرزو میکنیم. انشالله که تا اینجای روز رو به خوبی و خوشی گذرانده باشید و اوقات بهتری هم در انتظارتون باشه. از اینکه شنونده برنامه هایتون از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها هستید بسیار خرسند و سپاسگزاریم.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه، برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیفترین اینترنت همراه، برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم که یک میز گرد های
گفتگو باید دو طرفه باشه،
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی می توانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو، از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
بله دوستان عزیز، با رادیو گفتگو صدای اندیشه ها همچنان در خدمت شما بزرگواران هستیم و عرض میکنم خدمتون اگر شنیدن برنامه ای رو از برنامه مختلف رادیو گفتگو از دست دادید و یا خواستید که دوباره اون رو بشنوید، میتونید به تارنمای شبکه به آدرس www.radiogoftogu.ir مراجعه بفرمایید. صفحه برنامه مورد نظر در تارنمای رادیو گفتگو میتونید از کلی خبر، گالری عکس‌ها و پشت صحنه برنامه مطلع بشید و اونها رو ببینید. پل ارتباطی همیشگی ما با شما 30135 سامانه پیامکی ماست و شماره تلفن 162. رسیدیم به ساعت 16:04 بعد از ظهر و دعوتتون میکنم تا ثانیه های دیگر شنونده برنامه امروز امواج شبهه باشید.
You can't buy bread, you can't do anything. It's a disaster.